آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا برنامه‌ای برای دیداری ویژه با مقامات ایرانی در کنفرانس افغانستان در لاهه ندارد. ایران و برزیل درباره افزایش روابط بازرگانی میان دو کشور گفتگو کردند. و دست کم 10 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا در تهران بازداشت شدند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. همراهان عزیز رادیو فردا سلام، بعد از ظهر آدینه شما به خیر و شادی. مانیا منصور هستم و طی 30 دقیقه آینده با آخرین خبرها و برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود. وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برنامه‌ای برای دیداری ویژه با مقامات ایرانی در کنفرانس هفته آینده درباره افغانستان در لاهه ندارد. با این وجود وزارت خارجه ایالات متحده از شرکت ایران در کنفرانس لاهه در 31 مارس 11 فروردین استقبال کرده و گفته است امید می‌رود ایران بتواند به برقراری ثبات در افغانستان کمک کند. تهران روز پنجشنبه تایید کرد که دعوت به شرکت در این کنفرانس را پذیرفته است، اما هنوز باید تصمیم بگیرد که چه کسی را به این کنفرانس بفرستد. وزیران خارجه ایران و برزیل روز پنجشنبه در برزیلیا، پایتخت برزیل، درباره راه‌های افزایش بازرگانی دو جانبه که در سال 2008 دچار تنزل شد گفتگو کردند. به گفته وزیر خارجه برزیل، دو کشور در سال 2007 نزدیک به 2 میلیارد دلار مبادلات بازرگانی داشتند، اما این میزان در سال 2008 به نصف کاهش یافته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که وزیران خارجه ایران و برزیل همچنین درباره چگونگی مشارکت شرکت دولتی نفت برزیل پتروبراس در پروژه‌های نفتی ایران و امکان سرمایه‌گذاری‌های خصوصی میان دو کشور گفتگو کردند. بیش از 10 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا در تهران بازداشت شدند. نسرین ستوده وکیل دادگستری به رادیو فردا گفت تعدادی از مادران صلح دیروز پنجشنبه در آستانه دیداری نوروزی با خانواده بنی یعقوب بازداشت شدند. دکتر زهرا بنی یعقوب حدود 1.5 سال پیش در حال صحبت با نامزدش در یکی از پارک‌های همدان دستگیر شد و پس از 48 ساعت تحت شرایط مشکوکی درگذشت. کمپین 1,000,000 امضا برانه است که پس از جمع‌آوری امضاها بازنگری قوانین تبعیض‌آمیز مربوط به زنان را از مجلس شورای اسلامی درخواست کند. مسکو امروز جمعه میزبان کنفرانس بین‌المللی درباره افغانستان است. این نشست را سازمان همکاری شانگهای مرکب از روسیه، چین، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان برگزار می‌کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است کنفرانس امروز باید هماهنگی تلاش‌های جهانی در نبرد با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را بهبود بخشد. ایران و ترکیه دیپلمات‌های ارشد خود را به این کنفرانس اعزام کردند. اتحادیه اروپا، ناتو و ایالات متحده نیز در کنفرانس مسکو که در آستانه کنفرانس لاهه درباره افغانستان برگزار می‌شود، شرکت دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز جمعه استراتژی بازنگری شده ایالات متحده در مورد افغانستان را اعلام کند. گزارش‌ها به نقل از مقامات آشنا با این طرح کیست که باراک اوباما خواهان فرستادن 4000 مربی آمریکایی برای آموزش ارتش افغانستان خواهد شد. این افزون بر 17000 سربازی است که رئیس جمهوری ایالات متحده قبلا دستور اعزام آنها به افغانستان را صادر کرده است. بر پایه گزارش‌ها در برنامه آقای اوباما اعطای کمک اقتصادی به پاکستان برای یاری رساندن به برقراری ثبات در آن کشور نیز پیش بینی شده است. مقامات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگویند یک مقام آن سازمان با یک دیپلمات ایرانی به طور غیررسمی مذاکره کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مذاکره میان مقام بلندپایه ناتو و دیپلمات ایرانی هفته گذشته انجام شده است. این نخستین مذاکره ناتو با ایران پس از 3 دهه به شمار می‌رود. از جزئیات این گفتگو گزارشی منتشر نشده است. یک سخنگوی ناتو گفت این اولین دیدار غیررسمی ایران و ناتو پیرامون افغانستان بوده و هنوز دیدار دیگری در برنامه نیست. و در پایان آن که در افغانستان نیروهای ایالات متحده میگویند سربازان نیروهای بین‌المللی و افغان در نبردی در جنوب آن کشور 11 شبه نظامی را از پای درآوردند. اما حالا نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه، با هم می‌شنویم.
نگاه تازه. محمد رضا، به نظر من که فاجعه است.
آره، فکر میکنم که پیامدهای خیلی وحشتناکی روی زندگی آدم ها میتونه داشته باشه.
حتما این بازی کردن با آبروی مردمه دیگه.
حالا توضیح بدیم برای شرمنده‌هامون که از چی حرف میزنیم.
برنامه امروز ما در مورد عکس‌های پورنو
یا همون جنسی و سکسی،
بله، که توی موبایل‌ها،
توی کامپیوترها
یا به صورت سی دی از آدما بدون اجازه اونا پخش میشه و اینکه چه پیامدهای وحشتناکی واقعا به دنبال داره.
بعضیشون هم بدون اجازهشون حتی تهیه شده، یعنی با دوربینی که به صورت مخفی یه جایی کار گذاشته شده. چند سال پیش هم یه مورد خیلی مشهور اتفاق افتاد، یک سی دی منتشر شد که یک زن و مرد جوان رو در حال رابطه جنسی نشون میداد. بعد ادعا شد که این خانومی که تو این فیلم دیده میشه زهرا امیر ابراهیمی است. یادت هست دیگه روزا؟ نه،
بله، من اون موقع ایران بودم و محمد رضا واقعا علاوه بر این که این بود انسانی آدم رو زیر سوال میبره، زمانی بود که خیلی به شهرت رسیده بود، چون یک چهره تلویزیونی و سینمایی بود.
تو چه سریالی خیلی... بود؟
توی سریال نرگس.
سریال نرگس،
آره، خیلی مشهور شده بود و این سریال چقدر سر و صدا کرده بود، در نتیجه همه چی تخریب شد یه دفعه
به خاطر همین ادعای ثابت نشده ای که این ویدیو گفته شد که متعلق به ایشون هست و ایشون مجبور شد نهایتاً از ایران بره بیرون و الان توی پاریس
فرانسه هست. بله
بله، بر صورت بعضی اینقدر تحت تاثیر این موضوع قرار گرفتن که یک ترانه‌ای هم براش یک خواننده رپ به نام یاس اجرا کرد
به اسم سی دی رو بشکن.
هیچکی نگفت یه دختره تنها تو این شهر شلو بین نگاه خرزه مردم سر تا پا درو، چه حالی داشت وقتی همه آرزوهاش مرده بودن، وقتی که دستای پلی آبروشو برده بودن، ایشی نفهمید چی کشید وقتی که مرگشو میدید، توی هجوم نهره ها هیشکی صداشو نشنید. هر بادار صحت همه ماها شدیم یه مار چار و سخت، ما این وارث درد، ما این باعث مرگ، غیرت ایرانی یار صاعد سر.
محمد رضا، من خیلی یارو دیدم که این کلیپ ها رو توی موبایل های خودشون به خصوص دارن.
واقعا من از خیلی ها شنیدم و توی اینترنت هم خیلی دیدم، وبلاگ های زیادی هست که این کلیپ ها رو منتشر میکنه.
خب تو فکر میکنی این تا چه حد گسترده باشه؟
من ارزیابی دقیقی ندارم، ولی فکر کردم که با یکی از همسن و سالای خودمون صحبت کنم و ازش بپرسم که نظر اون چیه درباره گسترش این کلیپ ها توی ایران. اسمش هست آرش، ببینیم که آرش در مورد میزان گسترش این کلیپ ها توی ایران چی میگه.
میتونم توی یه جمله خلاصش کنم حرفمو؟ به نظر من هر کسی که گوشی داره که این قابلیت ها رو داره، پخش، ضبط و عکس برداری، حتما که یکی دو تا، حداقل یکی دو تا از این کلیپ ها رو داره. دیگه حساب کنید گستردگیش تا چه حد هست.
وقت این آدم ها از چه قشری هستن؟
من هیچ محدودیت خاصی نمی‌بینم. من همه تیپ آدمی دیدم که دارن، دانشجوها بودن، آدمایی با سن و سال 40-50 سال. یه سرگرمی، یه جذابیت عجیب غریبی تو این سرگرمیشون هست براشون. محدودیت سنی ندارن، محدودیت تحصیلات یا تو چه موقعیتی اجتماعی هستن، هیچ محدودیتی نداره. ولی خب اکثر قریب به اتفاقشون که علاقمندی زیادی دارن، میشه گفت آدمای معمولی اجتماع هستن.
خب رضا، این که از آقایون، خانم‌ها چطورن؟ برخوردشون با این کلیپ‌ها چطوره؟
ببین، به نظر من بین آقایون شایع‌تره تا بین خانم‌ها، ولی حالا باز منم با یکی از همسن و سالای خودمون صحبت کردم، ساناز از تهران، که نظر اونو با هم دیگه می‌شنویم.
به عنوان یه زن برای خودم اصلا جذابیتی نداره که ببینم، چون فکر میکنم که یه قسمت خیلی پرایوت زندگی هر کسیه. به هر دلیلی هم اگه پخش شده باشه، به نظر من اصلا کسی نباید استقبال بکنه که ببینه. توی خانومای دور و برم هم تقریبا من تو گوشی هیچ خانومی ندیدم، یعنی بیشتر این موضوع رو دیدم که آقایون براشون جالبه، حالا یا تو گوشی های هم میبینن یا حتی از گوشی هم ترنسفر میکنن رو گوشی هم دیگه، کپی ازش برمیدارن از این چیزا.
خب نظر ساناز هم ما هم دیگه شنیدیم، ولی محمد رضا، یه مسئله خیلی مهمی که وجود داره اینه که آدمایی که معمولا این کلیپ ها رو نگاه میکنن هیچ موقع فکر میکنم به این مسئله فکر نکردن که چقدر روی زندگی اون آدمی که توی این فیلم ناخواسته در واقع ظاهر شده تأثیر میذاره.
آره فکر نمیکنم که توی ایران برصد ما که صنعت تولید فیلم پورنو نداریم توی ایران و
دقیقاً.
فکر میکنم بیش از 99% شاید بشه گفت ادعا کرد که بیش از 99% این کلیپ ها بدون رضایت افرادی که توی اون فیلم ها هستن تهیه شده یا فرد فقط برای خودش تهیه کرده و یک نفر اونو دزدیده و منتشر کرده. و
کلمه بد برای اینجا خیلی کلمه مناسبیه به نظر من که چقدر پیامدهای وحشتناکی تو زندگی اون آدم به وجود میاره، چه اتفاقایی براش میفته.
به خصوص تو جامعه هنوز نسبتاً سنتی ایران که مسئله آبرو به خصوص برای خانم ها خیلی خیلی
به خصوص مهم. برای خانم ها
و آره کوچکترین لطمه‌ای به آبروی یک خانم باعث میشه که تمام زندگیش تحت شعاع قرار بگیره. بعد نیست که بریم سراغ یک کارشناس که یکم از بعد علمی موضوع رو بررسی کنیم،
خانم مژگان کاهن، روانشناس از بلژیک.
خیلی ممنون خانم کاهن که دعوت ما رو قبول کردین و اومدین توی برنامه‌مون. لطفا اگه ممکنه توضیح بدین که این کلیپ ها برای چی اینقدر شایع هستن توی ایران؟
البته من باید یه نکته تذکر بدم، اینم اینه که نمیدونم شما هم شنیدین در مورد پدیده‌ای که الان تلویزیون‌ها خیلی استفاده میکنن که یه بخشی از زندگی خصوصی یه سری آدم رو دور هم جمع میکنن بعد نشون میدن هر روز. یعنی آدم ها خیلی در کل یک پنجکاوی درونی دارن اینکه وارد زندگی خصوصی افراد دیگه بشن. حالا این قضیه وقتی به مسائل جنسی برسه خب مشخصا کنجکاویش هم خیلی بیشتر میشه. من فکر میکنم که در ارتباط با مسئله ایران و ما ایرانی ها این قضیه بیشتر میشه، بخاطر اینکه ما به خاطر مسئله فرهنگیمون خیلی قضیه نهانمون با اون چیزی که به دیگران نشون میدیم خیلی متفاوت هستش. یعنی همیشه به طور فرهنگی از ما خواستن که مثلا یه تصویر خیلی خوب و بدون نقص و اینا از خودمون نشون میدیم. اینه که معمولا خیلی مشکل تره اینکه بفهمیم آدم ها توی نهان وجودشون و توی روابط خصوصیشون به چه شکل هستن. ولی خب حالا وقتی برمیگردیم به مسائل جنسی، این قضیه خب یه سری بودای دیگه پیدا میکنه که خیلی میگم نظرمو بگم، ولی فکر میکنم که حتما دلایل دیگه هم وجود داره. خب چون قضیه خیلی پیچیده است، هم به فاکتورهای روانی داره هم مسائل اجتماعی فرهنگی روش تاثیرگذار هستن. یکی به نظر من اینه که خب در مجموع سکس یه پدیده ای که جذابیت داره برای همه ماها، اونم به خاطر تاثیر ارگانیکی که روی ما میذاره، هورمونایی که ترشح میشه و احساس لذتی که میتونه به ما بده. بعد در مجموع گرایش به تنوع جنسی توی بشر وجود داره، منتها خیلی به وسیله فرهنگ و به وسیله فاکتورهای اجتماعی سرکوب میشه. در نتیجه افراد گرایش دارن که به یه وسایلی که فقط به زندگی خصوصیشون محدود بشه، این رو این تنوع طلبی رو یه مقدار بتونن ارضاش بکنن. حالا توی کادر ایران مسئله محدودیت‌های اجتماعی هم پیش میاد، یعنی که انقدر مسئله جنسی سرکوب میشه توی اجتماع که خیلی این حالت رو پیدا میکنه، این که افراد در خفا و به وسیله فیلم و اینترنت و همین کلیپ‌هایی که در ارتباط باهاش صحبت کردین سعی در ارضای اون دارن.
و خانم کاهن، علت گستردگی این کلیپ‌ها بین آقایون چیه؟ چرا آقایون بیشتر از خانم‌ها این کلیپ‌ها رو دارن و نگاه میکنن؟
دلیل بیولوژیکش اینه که مرد و علاوه تحریک جنسی اینا خیلی سریعتر عمل میکنه تا زنا. زنا خب یعنی ابتدای شروع یه رابطه جنسی براشون یه مقدار بیشتر طول میکشه تحریک جنسی اینا، ولی خب مرداشون مستقیمتر و سریعتر این حالت درشون به وجود میاد. در نتیجه خب این بخش بیولوژیکشه. بخش فرهنگی اجتماعیشون که خب همونطور که میدونیم مسئله تابوی اجتماعی که در ارتباط با زنها بیشتره، این که میل جنسی توی زن توی خیلی از فرهنگا خصوصا حالا فرهنگای سنتی ما به صورت یه چیز منفی قلمداد شده، اینه که توی دخترها خیلی بیشتر سرکوب میشه و این اصلا به این معنی نیست که مثلا نیاز جنسی زنها کمتر از مرد است.
خانم کاهن، این کلیپ ها حدس ما بر این است که اکثرشون بدون اجازه اون افراد منتشر یا حتی تهیه شدن، این تکثیر چه تأثیری روی رفتار جنسی فرد میذاره وقتی که مثلا متوجه بشه که همچون کاری صورت گرفته؟
اینکه خصوصی ترین صحنه‌های زندگی آدم اینطوری عمومیش بکنن 100% میتونه یه سری احساس گناه‌های فرد بیدار کنه، حتی ممکنه به این برسه که طرف تمایل جنسیش رو از دست بده، برای اینکه هر باری که در اون وضعیت رابطه جنسی قرار میگیره این مسئله توش بیدار میشه که مثلا چه اتفاق بدی افتاده در این ارتباط و میتونه روی زندگی جنسی فرد تاثیر بذاره، میتونه روی تصویر اجتماعیش تاثیر بذاره. اینکه خب شما از اینکه میدونی یکی یه صفحه خصوصی زندگیتونه دیده، خیلی احساس راحتی توی ارتباط اجتماعیتون بعد از این بهتون دست نخواهد داد. اینا همش عوارض منفی این دریان هست که نباید نادیده گرفته بشه.
خب خب نظر خانم مژگان کاهن رو شنیدیم، ولی فکر کردیم که بهتره با یک کارشناس مسائل جنسی هم صحبت کنیم. برای همین با محمد رضا رفتیم سراغ آقای
دکتر حمیدرضا شیر محمدی، کارشناس مسائل جنسی در کرج.
آقای دکتر شیر محمدی، نظر شما چیه؟ شما فکر می‌کنید دلیل گستردگی این کلیپ‌ها به خصوص توی ایران چیه؟
به هر حال این می‌دونید چیز جدیدی نیست. ما اتفاقات مهیب‌تری از این هم ما قبلاً داشتیم، مثلا در رابطه با همون موضوع فیلمی که معروف به فیلم زهره شده، که الان نسبت داده بودن به یکی از بازیگران سینما تلویزیون ما. باز هم اونجا ما موج قابل توجهی از تنش رو تو کل جامعه داشتیم که مدت قابل توجهی همه رو درگیر کرده بود و یه جوری همه رو گیج کرده بود. مسئله اصلی اینه که کار کلن از دست مسئولین و از دست سیاستگزارهایی که جامعه رو میخوان بگردونن و در واقع از دست کل جامعه خارج شده. درست مثل یه چیزی که ما معروف میگیم به سونامی که اتفاق میفته، بلند میشه و همه چیز رو میبره و ویران میکنه، ما این سونامی رو داریم. به هر حال میاد و جامعه رو به طرق مختلف با خودش میبره و ویرانی هاشو به جا میذاره. آن چیزی که مهمه اینه که ما زیر ساخت فرهنگیمون و به خصوص فرهنگ جنسیمون میشه گفت کلا متلاشی شده، از هم پاشیده. یعنی ما نه برنامه ریزی دراز مدت داریم برای اینکه ببینیم که مشکلات از کجا شروع میشن، آبش خورشون کجا هستش، چه برنامه‌ای داریم که اونا رو بتونیم رفع کنیم، دفع کنیم و جلوشو بگیریم. کلا این برنامه‌ریزی به دلیل اینکه تا الان نبوده، ببین، باعث شده که فرهنگ جنسیمون کلا متلاشی شده باشه، ما چیزی به این اسم نداریم. آن چیزی که جایگزین این شده ترس و خشونت هستش. یک قسمت این قضیه هم همین هجوم جذابیت فراوون پدیده انتقال فایل‌های تصویری مربوط به روابط خصوصی و جنسی افراد در بین جامعه هست. اینکه چرا ما سیاست‌گذاری واضحی تو این زمینه نداریم، هیچکدوم از مسئولین ما نمیتونن کاری انجام بدن، این دلیل خیلی مهمش ترسه. هر مسئولی که میخواد تو این زمینه حرکتی رو انجام بده به دلیل ترس از اینکه حالا بیا اتفاق ناگهانی بیفته، مورد بازخواست ناگهانی قرار بگیره، هیچ کس حاضر نیست پیش قدم بشه تو موضوعی که آخرش معلوم نیست. اینی که عملا اختیار کل کار از دست مسئولین و سیاستگزار خارج میشه بگیریم.
حالا آقای دکتر، ممکنه کم در مورد دلیل این سونامی به قول خودتون توضیح بدیم و بگین که چی هست، از کجا نشأت گرفته و پیشنهاد شما چیه، چه راه حلی براش وجود داره؟
قضیه اینه که ما با یه جهل عمومی تو جامعه الان سر و کار داریم. ببینید شما، فرهنگ مثلا رانندگی ما داریم، فضایی رو تصور بکنید که مردم آموزش‌های لازم برای رانندگی تو جاده رو نمی‌بینن، برای رانندگی تو شهر رو نمی‌بینن. حالا اگر این فرهنگ که طبیعتاً از طریق رسانه‌های مختلف، مثلا آموزش توی مدارس از طریق کتاب‌های درسی یا رادیو تلویزیون یا روزنامه یا مجلات، عمدتاً طرق مختلف باید به مردم برسه دیگه، اگر این رسانه ها نباشن، وقت ما یه سری آدم داریم که ماشین دارن، موتورسیکلت دارن، ولی فرهنگ استفاده از ماشین و موتورسیکلت یا فرهنگ رانندگی توی جامعه رو خودتون میتونید تصور بکنید که چه اتفاقی تو جامعه میفته.
ببخشید میونه صحبتتون آقای دکتر، ولی خیلی ها تصور میکنن که مسائل جنسی یک چیز غریزیه.
اینطور نیستش. قسمت عمده ای کنش های جنسی ما بر اساس آموزش هایی که حالا یا از منابع درست یا از منابع نادرست میگیریم داره اتفاق میفته. توجه بفرمایید که الان یکی از دلایل تماس افراد حال کم سن و سال یا میان سال ما، همچنین بزرگ سال ما، با مواد مخدر که خودتون میدونید یک دلیل خودش میتونه عمده بروز خشونت ها تو سطوح مختلف تو جامعه بشه، بهبود توانایی جنسی. یعنی هم بابا فکر میکنه اگر از مواد مخدر استفاده بکنه میتونه توانایی جنسیشو بهبود ببخشه و این خودش میشه یه داستانی که سر دراز داره. ما به دلیل اینکه نتونستیم تو زمینه توسعه آموزش های کافی در سطح جامعه پیش قدم بشیم، یه جامعه کاملا نابینا داریم از این لحاظ. یعنی هیچ اطلاع درست حسابی راجع به اینکه رابطه جنسی خوب و سالم چیه، از کجا شروع میشه، چطوری باید ادامه پیدا بکنه، به هیچ وجه این قضیه وجود نداره. در بستر این نادانی، خب خشونت به صورت‌های مختلف داره رشد میکنه. یک قضیهش رو شما تو قضیه علاقه و جذابیت فراوون عده‌ای از مردم، اگر نگیم همه عده‌ای از مردم، به دیدن فیلم‌های خصوصی مثلا فرض کنید افراد مشهور یا افراد عادی می‌بینیم. خب ببینید، این که اتفاقیه که کنترل نشده هستش. یعنی ندید گرفتیم قضیه رو تو جامعه. اینه که قسمت عمده‌ای که باید به نظر من تو این قضیه کار بشه، کم کردن تنش‌های جنسی تو جامعه هستش. این باعث میشه که خشونت به حداقل برسه و فرهنگ سازی هستش. چطور میتونیم این کار انجام بدیم؟ از طریق رسانه‌ها. رسانه‌های داخلی این کار انجام میدن، خیر این کار انجام نمیدن، جرأت نمی‌کنن وارد این حوزه بشن. میترسن. شاید رسانه‌های خارجی مثل همین رسانه شما بتونه از اونجایی که در معرض این ترس‌ها قرار نداره و یه مقدار شاید آزادی و توانایی رسانه بهتری داشته باشه، اگر بتونه برنامه‌های منسجمی داشته باشه برای مردم و بتونه فرهنگ‌سازی بکنه، به نظر من میتونه خیلی کمک موثری هم برای اطلاع رسانی بکنه، هم برای فرهنگ‌سازی و هم برای آمادگی برای جلوگیری از بروز این سونامی‌ها و کنترل اونها و هدایت مردم به جاهایی و نقاطی که بتونه اونا رو از معرض عوارض این سونامی در امان نگه داره.
آقای دکتر، شما از خشونت جنسی صحبت میکنید، آیا این کلیپ ها رو هم نمود خشونت جنسی شما تلقی میکنید؟
ما تو تمام دنیا این رو داریم، بحثی هستش که مردم علاقمندن تصاویر و فیلم هایی که باعث بشه تخیل جنسیشون رو تقویت بکنه ببینن. تو کشورهای دیگه هستن، خب اینا کنترل شده هستن، ساختش، پخشش که در اختیار چه کسی باید قرار بگیره، اینا قبول میکنن که هستش، حالا درست یا نادرست. اونجا هم ممکنه افرادی باشن که با کلیت کار موافق باشن یا مخالف باشن. در اصل قبول کردن که هستش، یه کنترلی براش قائل شدن، حد و حدودی براش قائل شدن، اینکه چطوری ساخته بشه، چطوری در اختیار قرار بشه، چطوری مصرف بشه. اینجا ساختش و مصرفش کلا از کنترل ما خارج شده. طبیعتاً وقتی که این اتفاق بیفته، مردم به هر طریق ممکن دیگه سعی میکنن که اینها هم ساخته بشه، هم بهش دسترسی پیدا بکنن. اینی که من فکر میکنم یه اتفاق شایعی در کل دنیا که تو ایران هم به همین ترتیب افتاده، ساده ترین راهش هم اینه که به همین ترتیب حالا یا ایران ساخته بشه یا جای دیگه ساخته شده که در ایران مصرف داره میشه. ساده ترین راهش هم همین، از طریق کلیپایی که از طریق موبایل و بلوتوث داره منتقل میشه و به صورت خارج از کنترل دارن مصرفش میکنن.
خب رضا جان، میدونی که این موضوع بعد حقوقی هم داره، یعنی این بله. کار جرم هم محسوب میشه.
درسته، منم شنیدم، من حتی تا مجازات اعدامش هم شنیدم، ولی اینکه چقدر این سندیت داره من نمیتونم راستش نظری بدم. پس بهتره بریم سراغ دکتر حسین آل کجباف، حقوقدان در ایران.
آقای دکتر آل کجباف، اگه ممکنه توضیح بدید برای ما که در قوانین ایران چه مجازاتی برای تهیه و توزیع این کلیپ های پورنو یا همون جنسی وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشته ما قوانین عمومی داشتیم، یعنی قانون مجازات اسلامی ماده 642 در مورد تهیه و تکثیر و تولید کلیپ های جنسی و مستهجن اعمال می شد، ولی در سال 1387 قانونی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد مبنی بر قانون ممنوعیت به کارگیری از لوازم سمعی و بصری که در بهار 1387 لازم الاجرا شد، مبنی بر اینکه ساخت و تولید، پخش، انتقال از طریق امواج یا بلوتوث و نگهداری آنها جرم تلقی می شد از طریق قانون ایران. در گذشته بر اساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی ساخت و تجارت کردن و توزیعش جرم بود، ولی در بهار 87 دیدم که خیلی مشکلات از این طریق به جامعه سرایت کرد و اومدند به حریم خصوصی افراد وارد شدن بعضی از سودجویان و حتی این مسئله باعث سودجویی گروهیش قرار گرفت که اومدن از این طریق اخاذی می‌کردن. به همین طریق مجلس شورای اسلامی ضرورت دید که این قانون تصویب بکنه و مجازات‌هایی را هم برای اونها در نظر گرفتن، از جمله که مجازاتش در قانون ممنوعیت به کارگیری از لوازم سمعی و بصری از 6 ماه تا 2 سال پیش‌بینی شده است.
من شنیدم که فرد ممکنه به عنوان مفسد فلعرض شناخته بشه و براش مجازات اعدام صادر بشه، این درسته؟
این ورود به حریم خصوصی افراد این هست، یعنی در ماده 642 قانون مجازات اسلامی به مراتب شدیدتر مورد نظر قانونگذار قرار گرفته، ولی در همین قانونم اگه شخص بابت مثلا این قضیه بیاد مثلا به عنوان تجارت از استفاده بکنه، یقینا مجازات شدیدی برای اون در نظر گرفته شده است.
حالا آقای دکتر، اگه که یه زوجی فقط برای خودشون همچون فیلمی رو، کلیپی رو تهیه کنن، این هم جرمه؟
نه، این اصلا جرم محسوب نمیشه. حریم خصوصی افراد محسوب خواهد شد و حتی نیروی انتظامی هم حق بازرسی و بازجویی از این افراد ندارن، یعنی بگن که بیایم مثلا موبایلتون رو بدین و میخوایم بررسی کنیم ببینیم آیا مثلا فیلم‌های خصوصی دارید ندارید. اصلا بیشتر قضات هم همچین چیزی را تجویز نمی کنند. مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشه، چون در ماده 642 ساخت و تجارتش رو در نظر گرفته بود در قانون مجازات اسلامی. منتها در این قانون خاص اومدن گفتن که ساخت، تولید، پخش، انتقال خیلی فرق میکنه و نگهداری. نگهداری مثلا شما میخواید مثلا از حریم خصوصی خودتون فیلم برداری کنید، ولی برای توزیعش نیست. یعنی شما برای توزیع اون نگهداری نکردید. برای اینکه مثلا از حریم خصوصی خودتون فیلم برداری کردید ولی قصد اشاعش ندارین، اینجا قانونگذار جرمی را برای این هم پیشبینی نکرده است.
یعنی منظورتون اینه که قانون صرفاً مجازات رو برای تولیدی در نظر گرفته که صرفاً جنبه تجاری و تجارت داشته باشه؟
تجارت باشه، آره، بله، بله. صرف بایستی تجاری باشه و اشاعه فحشا.
فکر میکنه که چرا با وجود اینکه چنین حکم سنگینی هم در قوانین ایران پیش بینی شده، با این وجود اینقدر این کلیپ ها توی جامعه ایران گسترش داره؟
متاسفانه خب این برمیگرده به مسئله اجتماعی و بیشتر بعد جامعه شناسی داره تا بعد حقوقی. یعنی شما وقتی بررسی میکنید میبینید یک مشکلاتی هستن که بعضی از افراد میان به قصد حالا یا سودجویی یا به قصد حتی تنوع طلبی یا حتی مثلا شوخی و مسخره کردن میان از اینا استفاده میکنن، که این بیشتر جنبه جامعه شناسی داره و از حیطه و تخصص ما هم خارجه. یعنی بهتره که جامعه شناسان در این زمینه یک تحقیقاتی را انجام داده باشن بدن.
فکر نمی کنید این مسئله به ضعف اطلاع رسانی حقوقی مربوط باشه؟
100% همین هست. یعنی الان شما مثلا با خیلی از حقوقدانا هم صحبت بکنید، اشراف به این قانون جدید و تصویب ندارند. یعنی شما بررسی کنید، خب یقینا اطلاع رسانی پایینه که افراد نمیدونن اصلا کاری را که انجام میدن جرمه.
خب برنامه امروزم به پایان رسید.
اگه نظر و پیشنهادی درباره برنامه ما دارین حتما با ما تماس بگیرید.
شماره پیامگیر برنامه ما هست 2042-02-21-12-41-14. میتونید برای ما پیامک یا اسمس هم بفرستید با شماره
2420-603-87-41-50 و یا میتونید برای ما ایمیل بزنید به آدرس
jawanan@radiofarda.com. من روزا آژیری
و من محمد رضا کاظمی
هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم. برنامه این هفته رو با ترانه ای از محسن نامجو با عنوان زلف برباد مده، شعر از حافظ، به پایان میبریم.
نرسد فریادم، حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی.
من از آن روز که که در بند تو ام آزادم.
دی دلی 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 دلی
خب دوستان عزیز، با پایان گرفتن برنامه نگاه تازه این بخش هم به پایان میرسد. همچنان ما را در این ایستگاه رادیویی همراهی کنید تا 30 دقیقه دیگر که باز با آخرین خبرها با شما خواهم بود.